أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث دوم در رابطه با این بود که آیا بیع بدون تحقق قبول صادق است یا صادق نیست، و چگونه بیع فعل اثنین نیست، فعل بایعه تنها و در عین حال متوقف بر صدق بر تحقق قبول است. گفتیم بر این که مرحوم شیخ قدس سره در اینجا اصل این مسئله را انکار کردند و گفتند که قبول شرط تأثیر بیعه و شرط صحت اخذ در مفهوم بیع نشده. و دیروز متعرض اشکالات کلام شیخ که در کلمات فقهای دیگر نیز وارد شده شدیم. خب حالا ما اینجا بایستی برای بیع یه مفهومی رو بدیم، یه معنایی را که در عین حالی که فعل بایعه نه فعل اثنین، در عین حال بدون تحقق قبول بیع صادق نباشه. این یه نوع شبه مثلا تضادی به ذهن میاد که اگر فعل اثنین، اگر فعل واحده، فعل بایعه دیگه، پس چرا متوقف بر قبوله؟ نبایستی متوقف بر قبول باشه. و اگر متوقف بر قبوله، پس این فعل اثنینه نه فعل واحد، چون قبول متوقف بر قبول در حقیقت فعل دیگری است، فعل مشتری است. شاید بهترین کسی که این مشکل را حل کرده باشه مرحوم میرزاست. ایشون در اینجا فرمودن بر این که بیع در حقیقت عبارت از اون تملیکی است که مطلق تملیک نیست، اون حصه خاصه از تملیکه، و اون تملیکی که از راه عقد انجام بگیره به وسیله ایجاب و قبول ایجاد میشه در خارج. تملیک عقدی بیعه، و تملیک عقدی درست در ایجادش دو شیء دخیله، هم ایجاب هم قبول، چون عقد متقبل به طرفینه، عقد عبارت از اتفاق دو نفره. ولی این شیء، این تملیک، حصه خاصه از تملیک که در اینجا انجام میگیره، یه اضافه به طرف بایع داره، یه اضافه به طرف مشتری داره. اضافه این تملیک به بایع، این اضافهش اخذ شده در مفهوم بیع، ولذا این نتیجه حاصله را که همون تملیک عقدی است، اگر انسان ملاحظه کنه به اضافه یک طرفش که عبارت از بایعه، ایجاب کننده است، انشاء کننده اینه، کسیست که مبیع که مورد نظر دیگری است دست اوست، این انتزاع میشه از این عنوان بیع، یا بگیم عنوان بیع وضع شده، لفظ بیع وضع شده برای این تملیک خاص به لحاظ اضافش به بایعه. پس بنابراین معنای بیع عبارت است از اون تملیک خاصی که به وسیله هر دو انجام میگیره، ولی لحاظ شده به ما هو منتسب الی احد الطرفین، که عبارت از بایع. و چون این تملیک خاص تملیکی است که در طول قبول ایجاد میشه، یعنی بایع ای را در طول قبول میبینه ایجاد شده و انجام گرفته، ولذا معلق است بر قبول. تا قبولی نباشه، حتی به نظر خود بایع و عاقد، تا قبولی نباشه این حس از تملیک انجام نگرفت. پس بدون قبول بیعی نیست حتی به نظر بایع. و در عین حال، در عین حالی که قبول شرط صدق بیعه، در عین حال بیع انتزاع شده از این حسه خاصه از تملیک از جهت اضافهش به یک طرف، نه دو طرف. چون فعلی که موجوده، فعلی که اثنین انجامش میدن، ممکنه ملاحظه بشه به ما هو فعل منتسب الى الاثنین، ممکنه ملاحظه بشه به ما هو فعل منتسب الى احد الطرفین. انتسابش به احد الطرفین اگر فقط ملحوظ شد میشه فعل واحد در حقیقت، چون این انتساب و این ملاحظه نسبت این اضافه نسبت به یک طرف ملحوظ شد، قهرن میشه فعل اون طرف فقط. بیع این چی نیست؟ اسم است برای تملیکی که در طول عقد انجام میگیره، معلق بر قبول انجام میگیره، نه مطلقا. ولی به لحاظ اضافهش به یک طرف ملحوظ شده، نه به لحاظ اضافهش به دو طرف. که انهو بایع تملیک میکنه مشروط به قبول، این تملیک مشروط به قبول یا اذا تعقبه القبول ای بیع است. و این چون بایع این کارو میکنه، یعنی این اضافه ملحوظ شده، ولذا فعل بایع فقط، فعل یک نفره نه فعل دو نفر. پس هم قبول شرطه چون معلق تملیک بر قبول، بدون قبول صدق بیع نیست چون تملیک نیست در حقیقت، تملیک بایع معلق است بر قبول. و هم فعل واحد نه فعل اثنین، چون این تملیک خاص رو بایع انجام میده در حقیقت، بایع است که این تملیک معلق بر قبول رو انجام میده و مشتری قبول میکنه. به این ترتیب مشکل حل میشه، هم بین این دو وجدان جمع میکنیم، وجدان این که بیع فعل با یک نفره نه فعل اثنین، هر دو بایع نیستن، جایی که احدهما مثلا ثمن باشه، و اگر هم هر دو تازه بایع باشن به دو اعتباره، نه به یک، به دو، به لحاظ دو شیعه. او اگر بایع باشه چنانچه قبول کردیم او هم بایع، اگر کالا باشه دستش و منظور دیگری باشه بایعیتش به لحاظ عوضه نه به لحاظ معوض. پس به لحاظ یک شیء هر دو بایع نیستن، یکی بایع دیگری مشتری است، فعل واحده. و در این حال همین تملیک بیعی متوقف است بر قبول، به این معنا که اگر قبولی در کار نباشه بیعی نیست حتی به نظر خود بایع، چون بایع این تملیک را معلق بر قبول انجام میده نه مطلقا. و به این ترتیب مشکل حل میشه، و اون این که بیع فعل واحده، و این در عین حالی که فعل واحده، بدون قبول و تحقق قبول بیع متحقق نیست، چون تملیکی نیست بدون قبول حتی به نظر عاقد و بایع، به جهت این که تملیک او هم معلق است بر قبول. در اینجا یک اشکال دیگری هست که بعضی از بزرگان فرمودن، اساتید ما فرمودن، در هر دو هم شرط در واقع، هم یعنی به اصطلاح اون حصه خاصه از تملیک که منتزع از ملکیت طولی است اخذ شده در مفهوم قبول. در اینجا بعضی از اساتید ما و از بزرگان یه اشکال دیگر ثبوتی کردن که دیگه مربوط به مسئله مدلول بیع نیست، و اون این که اشکالی در اصل امکان ایجاب بیع کردن. این یه بحث ثبوتی است و بحث اثباتی نیست دیگه. و اون این که اساساً بایع وقتی بدونه که بیع معلق است بر قبول، تا قبول نکنه تملیکی نیست، تا مشتری قبول نکنه تملیکی صورت نگرفته، چون بدون شک به صدقش حتی به نظر بایع معلق بر قبول. خب اینجا این اشکال میاد که اساسا در این چنین فرضی، بنابر اینکه این چنین باشه، چنانچه این چنین هم هست از نظر عرفی و عقلایی، بدون قبول بیعی هنوز نیست، پس بنابراین چگونه بایع میتونه ایجاب تملیک کنه؟ یه اشکال ثبوتی در خود ایجاب، حالا چه به مفهوم بیع باشه چه به مفهوم تملیک باشه، حتی به مفهوم تملیک که مفهومی است اوسع از بیع، حتی به عنوان تملیک اگر خواسته باشه انشاء کنه، اینجا این اشکال میاد که چگونه بایع میتونه ایجاب تملیک کنه، با اینکه میدونه بر اینکه به قول به انشاء تملیک و ایجاب تملیک ملکیت انجام نخواهد گرفت تا او قبول نکنه. یعنی میدونه که بعد از انشاء و ایجاب خودش ملکیتی در کار نیست، یقین داره که ملکیتی نمیاد بعد از انشاءش، پس بنابراین در اینجا قصد جدیش به تملیک نمیاد، چون انشاء درش قصد جدی مثلا شرطه، قصد جدی و جدی بودن در مقام انشاء شرطه در صحت انشاءه. خب منشی که بدونه بعد از انشاءش اون شیء منشأ متحقق نمیشه در خارج، بلکه منوط به یه چیز دیگری است. اگر او شد انجام میگیره، نشد انجام نمیگیره، و او هم در اختیار این نیست، در اختیار دیگری است که قبول باشه. در اینجا انشاء جدی دیگه معقول نیست، چون منشی علم داره که این منشا انجام نخواهد گرفت در خارج، و با علم به عدم تحقق منشا انشاء جدی معقول نیست. این اشکال متوجه همه است، یعنی این اشکال اگر جوابی نداشته باشه متوجه همه است. یعنی هرچه ما بگیم به تملیک، مثل که شیخ گفت، بگیم به تملیک متعقب به قبول، هرچه بخوایم بگیم این اشکال مثلا وارده. اون این که این تملیکی رو که میخواد انجام بده این آقای بایع، این تملیک در صورتی است که انشاء بشه، قصد انشاء بش داشته باشه، قصد انشاء هم جدی باشه. قصد انشاء جدی هم مشروط بر این که اون منشأ معلوم نباشه در نزد منشأ ایجاب کننده، که این متحقق نخواهد شد. اگه بدون متحقق نمیشه، خب میدونه انشاءش بی اثره. با علم به این که انشاءش بعد از انشاءش اثری نیست، برای این انشاءش تا اون مقدمه دیگر انجام نگیره که فعل دیگری است، پس قصد جدی تملیک فعلا در از این چنین موجبی، از این چنین موجبی دیگه معقول نیست. پس بنابراین
من جدی هستم در انشاء،
هم
در قبول دیگری، ولی اگر این همین انشاء رو بکنه به همین فرقه میدونه بعدا تعقب قبول، یعنی انشاء درسته.
خب بالاخره انشاء کننده داره انشاء میکنه، میخواد ایجاد کنه اون منشأ رو، اینکه میدونه ایجاد نمیشه، میدونه انشاء کننده میبایستی اون منشأ را ببینه که به انشاء خودش ایجاد میشه. اگر دید که ایجاد نمیشه، دیگه قصد انشاء نداره، چون مقصود از انشاء یعنی ایجاد، ایجاد اعتباری. اگر بدونیم که این شیء معتبر و منشأ ایجاد نمیشه، حالا که ایجاد نمیشه دیگه نمیتونه قصد جدی انشاءش کنه. وقتی معنا شد این شیء اعتباری به انشاء او ایجاد نشه، به چیز دیگری انشاء بشه، مثل اینکه به طیران و غراب انشاء بشه، دیگه من نمیتونم انشاءش کنم. اگر اون طیران و غراب آمد، اونجا انشاء میشه، نیامد دیگه من نمیتونم انشاء کنم چیزی رو. پس بنابراین در انشاء امور اعتباریه قصد انشاء جدی لازمه. قصد انشاء جدی هم متوقف است بر اینکه اون انشاء کننده احتمال بده، بلکه یقین داشته باشه که به انشاءش اون امر منشاء اعتباری ایجاد میشه. اما اگر یقین داشته باشه ایجاد نخواهد شد، متوقف بر چیز دیگری است که اگر او بشه میشه، اونم نشه نمیشه. خب اینجا دیگه قصد جدی انشاء نمیشه.
قبول نداره. وقوع ملکیت در خارج و تملیک توقف بر قبول.
و تملیک خودش هم منشاءشه. و انشاء جدی شیئی متوقف است بر قصد جدی اون شیء، ایجاد اون شیء، و این با علم به عدم این انوجادش و به عدم تحققش نمیتونه قصد جدی متعلق بشه. اونجا انشاء کننده میدونه که تملیک ایجاد نمیشه، اون یک تملیک ادعایی میکنه، مثل مجاز سکاکی. اونجا به ادعا میکنه که من مثلا مالکم، یا از طرف مالک وکیل هستم و اینو میفروشم، یه ادعای میکنه، ولی در اونجا هم به صادق نیست. اگر بعد امضا نشه اصلا بیعی نیست. اونجا باز نقضی بر فرمایش ایشون نیست. اونجا میده ادعا میکنه، اینجا ادعایی میکنه برخلاف اینجا. اینجا اصیله، این شخص خودش اصیله و میخواد ادعای تملیک انشاء ایجاد ملکیت حقیقی بکنه، با اینکه میدونه این ملکیتی که میخواد انجام بده ایجادش کنه ایجاد نمیشه. اونجا مثل این که از قبل غیر داره انشاء میکنه که اگر دیگری قبول کرد این بشه انشاء او. از قبل خودش، چون اصیله میدونه که از قبل خودش واقع نمیشه، به جهت اینکه قبول شرطه و قبول در اینجا نیست. پس بنابراین قصد جدی انشاء کننده و ایجاب کننده وقتی میاد که این ایجاب کننده علم نداشته به اینکه منشأش متحقق نخواهد شد در خارج، با علم به عدم تحققش ولو آنن ما بعد از انشاء، این که معمولا فاصله هست بین ایجاب و قبول، برابر این ایجاب چگونه با قصد جدی انجام میگیره. این اشکال رو بعد ایشون اینجوری جواب دادن، خودشون گفتن در این که این اشکال در صورتی وارده که ما باب عقد، باب عقود و بیع و امثال اینها رو باب اسباب و مسببات بگیریم. یعنی فرض کنیم که انشاء سبب است و ملکیت و امثال اینها مسبب است. اگر اینها رو بابشون باب اسباب و مسببات بگیریم این اشکال وارده، که بنابراین چگونه این میتونه به وسیله بیع، انشاء بیع یا انشاء تملیک، این ایجاد سبب، قصد جدی ایجاد مسبب رو داشته باشه، با اینکه میدونه خودش که مسبب متحقق نخواهد شد بعد از انشاءش و با عدم قصد جدی بهرن تا قصد تسببی در کار نیست. و اما اگر ما گفتیم اصلا باب عقود و باب ملکیت آثار عقود، بیع و ملکیت و تملیک و این حرفا باب اسباب و مسببات نیست، باب موضوع و حکمه. به این معنا که این آقای ایجاب کننده میاد لفظ را در معنای حقیقی خودش به کار بگیره، نه بیشتر. لفظ بیع را، ملک را در معنای حقیقیش استعمال میکنه، بعد شارع میاد در مقابل این استعمال، وقتی استعمال کرد لفظ در این معنای حقیقی خودش، اثری بار میکنه بر این. این بابش باب موضوع حکم و اثر حکمه، خود حکمه. تلفظ و ابراز و اظهار این آقای موجب موضوع است برای حکم عقلا یا حکم شارع به ملکیت، نه اینکه واقعا ای ایجاد میکنه و سبب برای ایجاد اون مسبب، اونم مسببه. اصلا چگونه میشه مسبب باشه با اینکه اون مسائل ملکیت و امثال اینها اونها احکام عقلا است، در حقیقت عقلا هستن، احکام این آقا نیستن. پس این سبب نیست در حقیقت، اونها سببشون خود اعتبار کنندش هست که عبارت از شارعه یا عبارت از عقلا است. پس در حقیقت این بابش باب موضوع و موضوع حکم و خود و حکمه، موضوع و اثر و ترتب اثره. پس این آقا میاد لفظ رو استعمال میکنه در معنای حقیقیش، جدن هم استعمال میکنه، شوخی نمیکنه. بعد شارع هم میاد یا عقلا میان این استعمار این آقا رو موضوع اون احکام قرار میدن و اون احکام رو ای ایجاد نکرده، عقلا ایجاد میکنن. این قصد تسبب و تسبیب و این حرفای اصلا در کار نیست. و به این ترتیب گفتن برای اینکه این اشکال بی مبناست، چون مبنیست بر اون مبنایی که اون مبنا رو ما قبول نداریم و اون مبنا غلطه، اونی که باب احکام، باب عقود و انشاءات، باب اسباب و آثار خارجیش هم باب مسببات اون اسباب هست. و این نسبت بین عقد و بین اون اثر نسبت سبب و مسببه. این چون درست نیست پس مبنای اشکال فاسده، پس اشکال بی مبناست. این جواب قابل مناقشه است، با اونی که بدون شک در باب معاملات ما بالاخره یک چیزی رو میخواییم در باب عقود، یا قصد تسبب میخواییم، تسبب به انشاء به تحقق اون منشأ عقلایی یا شرعی که مشهور همه رو میگن، مشهور میگن باب معاملات باب اسباب و مسبباته. به این معنا که انشاء کننده با انشاء بیع یا انشاء اجاره قصد داره اون ملکیت عقلایی یا شرعی را، ملکیت قانونی اسمش میذاری، ملکیت قانونی را ایجاد کنه در این مال، نه جعلش را و حکم کلیش را ایجاد کنه، مجعول فعلیش را ایجاد کنه. به جهت این که احکام یک جعل دارن، یک مجعول فعلی در خارج دارن. مجعولش را کی ایجاد میکنه؟ آن کسی که موضوعش را ایجاد کنه، او مجعولش را ایجاد کرد. ولذا میگن قصد تسبب لازمه در معاملات، به این معنا که بایع یا عاقد میبایستی قصدش از بیع تو مجرد اینکه لفظ بیع را استعمال کنه در معناش نباشه، قصد داشته باشه واقعا که از این قصد تسبب داشته باشه به تحقق اون ملکیت قانونی، تملیک قانونی را که عقلا یا شارع قرار میدن، میخواد او را ایجاد کنه برای مشتری در این مبیع، قصد تحقیق او را داشته باشه. اگر نداشت این انشاء انشاء نیست، این مجرد استعماله و استعمال اعم از انشاء. استعمال حقیقی است ولی اعم از انشاء. استعمال انسان ممکنه بکنه بدون انشاء، یعنی اخبار یا به هر عنوان دیگر. پس ما در باب معاملات یا قصد تسبب میخواییم. اگر قبول کردیم که ما یه چیزی به نام مسبب داریم و یه چیزی به نام سبب، و این بحثش در جهت یکی از جهات آینده خواهد آمد که ما داریم شیئی به نام مسبب که همون ملکیت عقلایی یا قانونی است، شرعی است، و او مسبب است به معنای مجعول، نه به معنای جعل که فعل شارعه، فعل قانونه. مجعولش مسبب از انشاء این آقای منشی است، این ایجادش میکنه، به این معنا ایجادش میکنه، این که اعتبارش میکنه، بلکه یتسبب الی ایجاد، یعنی یقصد وجوده، قصد جدی داره به این که با بیع خودش او رو متحقق، با عقد خودش او رو انجام بده در خارج، متحققش کنه. یا این لازم داریم که معمولا ازش تعبیر میشه به قصد تسبب. یا کسایی که این را قبول ندارن در باب عقود، شیء دیگر قبول دارن، و اون اینه که در باب عقد ما بالاخره یک اعتباری را لازم داریم، اعتبار مبرزی را لازم داریم. اگر انشاء نباشه، به معنای ایجاد نباشه، بالاخره ابراز هست از برای یک اعتباری. و به هذا یختلف الانشاء عن الاخبار، بالاخره انشاء با اخبار یه فرق ثبوتی جدی داره، و اون این که در باب اخبار ابراز حکایت و قصد حکایت، در باب انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، یا ایجاد یا ابراز. اما بگیم انشاء نه ایجاد درش هست نه ابراز اعتبار نفسانی، این که درست نیست. بالاخره ما در بحث انشاء یکی از این دو مسلک را باز قبول کنیم. حالا ما نمیخوایم وارد این که کدومی که از این دو مسلک صحیحه بشیم، شاید بعد در بحث دیگری وارد بشیم، ولی بالاخره از این دوتا نمیشه خارج شد که باب انشاء یا باب ایجاد و سبب و مسببه، یا انشاء بابش باب ابراز اعتبار نفسانی است. ابراز اعتبار نفسانی همین انشاء در مقابل ابراز قصد حکایت که اون اخبار. اگر اولی را گفتی، خب معلومه که ما قصد تسبب میخواییم، قصد جدی تسبب میخواییم و ایجاد میخواییم، ایجاد همون منشأ عقلایی، و ای با علم به عدم تحقق متحقق نمیشه، قصد جدی نمیاد، چگونه میتونه قصد ایجاد کنه با این که میدونه موجد متحقق نخواهد شد، قصد جدی نیست، اشکال برمیگرده. بر مبنای دوم بازم اشکال برمیگرده. اگر بگیم ایجاد انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، خب پس فرض شده یک اعتبار نفسانی هست، اعتبار نفسانی در اینجا داریم، ولی اعتبار نفس شخصی است، نه اعتبار عقلایی. اون اعتبار شخصی است، نه اعتبار عقلایی که ابرازش میکنه. این اعتبار شخصی را که همون تملیک شخصی است، تملیکی است که این آقای بایع به ما هو شخصون این را اعتبار میکنه، بعدم ابرازش میکنه با بیع تو. عقلا حالا میخوان بار کنن اثر، میخوان بار نکنن، تملیک شخصی انجام گرفته. میپرسیم بابا این تملیک شخصی، این اعتبار شخصی ملکیت که این آقا کرده، آیا متوقف بر قبول هست یا نیست؟ اگر متوقف بر قبول نباشه، اشکال اول برمیگرده، و اون این که پس بنابراین به نظر ای چه اون قبول بکنه چه قبول نکنه به انجام گرفته، با اینکه اینجور نیست. ما گفتیم حتی به نظر بایع بدون قبول بیعی نیست. اگر متوقف باشه تملیک شخصیش هم بر قبول، چنانچه همینجوره ملکیت شخصی هم باز معلق است بر قبول، تا قبولی نباشه ملک شخصی هم نیست، تملیک شخصی هم نکرده بایع. پس بنابراین اشکال ثبوتی برمیگرده، و اون این که در اینجا این آقای اعتبار کننده با اینکه میدونه معتبر خودش متحقق نمیشه بعد از اعتبارش تا او قبول نکنه، چطوری قصد جدی به این اعتبار داره؟ بالاخره هر اعتبار کننده ای قصد جدی به معتبر خودش لازم داره داشته باشه. پس بالاخره یا اشکال اثباتی وارده یا اشکال ثبوتی وارده. یا باید بگیم تملیک شخصی متحققه، بیع شخصی متحققه، چه او قبول بکنه چه نکنه از نظر بای این خلاف اون شیء است که مسلماً نیست، اون اشکال اثباتی داره، این طرفش هم اشکال ثبوتی داره. بگیم نه، متعلق معلق بر قبول، مشروط به قبول، تا قبول نیاد نشده این تملیک شخصی، اشکال ثبوتی میاد که چگونه ایجاب تملیک شخصی را کرده با اینکه موجبش یعنی منشأ شخصیش که عبارت از ملکیت به نظر خودش هم هست میدونه متحقق نخواهد شد. صحیح در جواب از این اشکال همون جواب مرحوم نائینی است که بگیم در حقیقت ملکیت چه انشاء اون ملکیت عقلایی باشه و سبب و مسبب باشه، چه ابراز منشأ شخصی باشه و تملیک شخصی باشه، معلق است بر قبول، به این معنا که قبول شرط در انشاء. آنچه را که انشاء میکنه این انشاء کننده قضیه شرطیه است نه قضیه فعلیه. یک وقت انشاء کننده انشاء قضیه فعلی میکنه، یعنی ملکیت بالفعل رو میخواد انشاء کنه، این اشکال برش وارده که این ملکیت فعلی یا واز مطلق باشه انجام بگیره، پس متوقف بر قبول نیست. یا اگه متوقف بر قبول، ملکیت فعلی رو چطوری میتونه انشاء کنندش ایجاد کنه و انشاء کنه، با اینکه میدونه متحقق نمیشه بالفعل. ولی اگر آنچه که انشاء شده باشه قضیه شرطیه است، یعنی میگه اذا قبلت فاملکک، تملیک میکنم مشروط به قبول، و قبول را شرط تملیک میدونه میگیره، یعنی انشاء قضیه شرطیه میکنه، انشاء قضیه تعلیقیه رو میکنه، نه انشاء قضیه حملیه فعلیه. یملکه علی تقدیر قبول، اذا قبلت فهو ملک لك، نه مطلقا ملک لك، چه قبلت چه لم تقبل. تملیک علی تقدیر رو انشاء میکنه، قضیه تقدیریه و تعلیقیه رو انشاء میکنه. خب اینجا قصد جدی متحقق میشه. چرا؟ چون قصد جدی به چی؟ در قضای شرطیه به جزا میخوره علی تقدیر شرط، نه مطلقا، و علی تقدیر شرط جزا متحققه، جدی متحقق در خارج. پس قصدش هم، قصد ایجادش هم قصد جدی است. علم به عدم تحقق تملیک بعد از انشاء و قبل از قبول منافات با جدیت انشاء قضیه تعلیقیه رو نداره، منافات با جدیت انشاء قضیه فعلیه رو داره. و منشأ در باب به قضیه تعلیقیه است، تملیک مشروط به قبوله، نه تملیک فعلی مطلقا. پس بنابراین اگر ما ملتفت جواب میرزا بشیم که ایشون فرمودن بیع معلق است بر قبول، تملیک معلق است بر قبول نه تملیک مطلق، مسئله حله. آنچه که انشاء کننده و اون آبای ایجادش میکنه و انشاءش میکنه، ایجادش میکنه به ایجاب خودش، به ایجاد اعتباری، تملیک علی تقدیر القبول نه تملیک مطلق، یعنی قضیه شرطیه را انشاء میکنه. و قضیه شرطیه که تملیک علی تقدیر قبوله، قصد جدی بهش متحقق میشه. چرا؟ چون بنابر فرض تحقق شرطش منشأش فعلی است، متحقق شده، پس قصد جدی هم به انشاءش قهرن متحقق میشه. پس بنابراین بله، منشأ تعلیق برداشت، نه انشاء. انشاء وقتی خورد به قضیه شرطیه معناش اینه ایجاد جزاء علی تقدیر، نه ایجاد جزاء. مثل اخبار، چطور شما اخبار رو به قضیه شرطیه میدید؟ میگه اگر زید آمد من خبرت میدم که عمرم باش میاد. اینجا در حقیقت شما اخبار از اون حسه میدید، حسه آمدن عمر، نه مطلقا علی تقدیر آمدن زید، یا اخبار از اذا طلعت الشمس فالنهار موجوده. شما اخبار از فعلیت وجود نهار نمیدید، اخبار میدید از وجود نهار، بنابر این که مقدم صادق باشه که طلوع شمس باشه. اینجا هم همینجور انشاء تملیک را میکنه، نه مطلقا، ولی تملیک را اگر قبول کردی. پس در حقیقت اگر هر آینه منشأ ما تملیک فعلی بود، تملیک مطلق بود، نه به نحو قضیه شرطیه، اشکال وارد بود که این تملیک مطلق با علم به اینکه متحقق نمیشه، بالفعل متحقق نمیشه، انشاءش قصد جدی نداره. اما اگر منشأ ما قضیه تعلیقیه بود، علی تقدیر القبول تملیک را انجام میده، خب اینجا علم به عدم تحققش قبل از تحقق قبول مضر نیست به جدیت انشاء، چون انشاء تملیک فعلی که نکرده، انشاء تملیک کرده اگر او قبول کنه، و اگر او قبول کنه تملیک متحققه، اگر هم او قبول نکنه تملیک اصلا نیست، چون شرط تملیک نیست. ولهذا نه بیع صادقه بدون قبول، چون تملیک نکرده اگر قبول نیست، و نه اشکال اثباتی هست که حل شد اشکال اثباتی به این ترتیب، بیع نیست اگر قبول نشد، چون انشاء تملیک علی تقدیر کرده، نه مطلقا. فست لا تملیک حیث لا قبوله. و همچنین اشکال ثبوتی وارد نیست، و اون اینکه این چگونه قصد جدیش میاد به این تملیک، قصد جدی به تملیک علی تقدیر اگر بنابر اون تقدیر او متحقق باشه میاد. علم به عدم تحقق منافات داره با انشاء قضیه فعلیه، نه منافات داره با انشاء قضیه تعلیقی. علم به عدم تحقق ملکیت بعد از ایجاب و قبل از قبول، این منافات داره با جدیت انشاء قضیه فعلیه، نه جدیت انشاء قضیه تعلیقیه. پس جواب میرزا در حقیقت جواب کافی است، هر دو شبهه رد میکنه، هم شبهه اثباتی رد شد به جواب ایشون، هم شبهه ثبوتی. فقط اینجا این اشکال میاد که خب این پس بنابراین تعلیق در عقود لازم میاد، و ما در مثلا جای خودش خواهیم گفت عقود تعلیقیه باطله، عقود درش تنجیز شرطه، یکی از شرایط عقد تنجیزه. این اشکال هم جوابش رو همونجا دادن که این تعلیق، اون تعلیقی موجب مبطل عقده که خارج از مقتضای خود عقد باشه، اما تعلیقی که مقتضای خود عقده ای دیگه موجب بطلان نیست. از قبیل تعلیق ایجاب بر قبول یا موجب منشع بر قبول، اینکه عقد متوقف است بر قبول، خب این مقتضای عقد این است. حقیقت عقد عبارت از اتفاق دو طرفه و اون منشعی که مضمونی که در خود ایجاب و قبول انشاء میشه به صیغه عقد، او در حقیقت متوقف است بر اینکه هر دو طرف هم ایجاب هم قبول متحقق بشن. این تعلیق از اون تعلیقاتی است که مقتضای خود عقده. جایی که تعلیق مقتضای خود عقد باشه، اصلا مشمول دلیل مبطلیت تعلیق در باب عقود نیست. آنچه که باطل است این که یک شیئی خارج از مقتضای خود عقده، تعلیقی که خارج از مقتضای خود عقده، او را بیایم یه عقدی را معلق بر اون کنیم، مثلا تملیک کنه مشروط به آمدن باران، اگر باران آمد تو مالک این کتاب و این دفتر بشی. خب اینجا تعلیقی است خارج از مقتضای، اما تعلیق تملیک بر قبول، این خود عقد اقتضای این چنین تعلیقی داره، چون عقد غیر از اتفاق ایجاب و قبول و موجب و بایع و مشتری چیز دیگه ای نیست. پس قبول اینجور در اینجور گونه موارد که قوام عقد متوقف بر اون تعلیقه و معلق علیه هم موجوده به فرض عقد، هر جایی که او باشه عقد هست، نیست اصلا عقدی نیست، اینجور جا دیگه تعلیق موجب بطلان نیست. اینم جواب این شبهه. پس بنابراین مطلب میرزا مرحوم میرزا مطلب کافیش از بابت اشکال، هم به بیان ثبوتی اثباتیش که چگونه ما میبینیم با اینکه فعل واحده صادق نیست مگر اونجایی که قبول باشه، اگه قبول نباشه بیعی نیست حتی به نظر بایع، با اینکه میگیم فعل واحد نه فعل اثنین. اشکال اثباتی حل شد، اشکال ثبوتی که وارد شده بود او هم به همین جواب حل میشه، با اینکه این انشاء انشاء تملیک است معلق بر قبول، مشروط به قبول. پس بنابرا جدی هم هست، قصد جدی تعلق به تملیک علی تقدیر القبول، چون علی تقدیر القبول تملیک متحقق و جدی است. جهت ششم از ما نه این اون بحث اشکال شیخ نداره، اشکال شیخ اشکال شیخ اشکالی که بر شیخ بود اشکال اثباتی است و اون اینکه مطلق تملیک بیع نیست بلکه
ایجاب وجود مثل کسر
انکسار، اونم درسته، اون اشکال حل نشده
دیگه. معقوله که ایجاب باشه وجود نباشه؟
ایجاب باشه وجود نباشه، اینجا ایجابم ایجابم تعلیقی است اینجا،
اما الان فعلیت الان این ایجابه که معلق برای یک شیئی که بعدی حادیات فعلیت داری و نمیسه
این ایجاب نیست، این ایجاب تعلیقی است. میگیم برای ازای میگیم اگر معلق علیه نباشه ایجاب هم نیست، تملیک هم نیست، نه که تملیک هست و ملکیت نیست.
قضیه
انشاء
که درسته یا نه این قضیه؟
این قضیه حقیقیه شرط تملیکه نه شرط ملکیت. خود تملیکش هم معلق است بر شرط، میگه اگر این شد من تملیکت میکنم، تملیکش هم معلقه. ایشون میخواد بین تملیک و ملکیت فاصله بندازه، بین تملیک و ملکیت فاصله ای نیست، در اینجا تملیک هم معلق است بر شرط. اگر هر آن شرط نباشه تملیک نیست، به عبارت اخرى قید خود تملیکه نه قید ملکیته، خود تملیک هم تملیک معلقه نه تملیک مطلق. چرا جعل قضیه شرطیه، این ایجاد قضیه شرطیه فعلی است، منشأش هم فعلی است، خود شرطیه، شرطیه که میگن ملازمه است، صدقش مستلزم صدق طرفینش نیست. بله بگین معنا درسته، اگه مقصود شما از فعلی شده اینکه این یه چیزی رو بالاخره انشاء کرده و اون ملازمه بین تملیک و بین تحقق قبول اینه ایجاد کرده و این ملازمه فعلی است، یعنی اذا قبل یتملک، درست مثل میگیم اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، حتی در شب این ملازمه در شب هم صادقه، مستلزم صدق طرفینش نیست. اگر مقصود شما از این که یه چیزی رو اینجا ایجاب کرده، خود ایجاد ملازمه بین شرط و جزاء، بله این فعلی است، چون ملازمه فعلیتش مستلزم فعلیت طرفینش هم نیست، این فعلیش به خود انشاء این ملازمه ایجاد شده، این ملازمه وجود اعتباری مثلا برش فرض کنید، اونجا وجود حقیقی نفس الامری، اینجا وجود اعتباری و ملازمه هم صدقش مستلزم صدق طرف، اینجا بازم انشاء جعل و مجعولش باز با هم تلازم داره. و اما اگر مقصود تملیک باشه، اینجا تعبیر به تملیک کرد، تملیک در طرف جزاست نه خود ملازمه، تملیک باشه، تملیک هم به ملکیت معلقه، این میگه وقتی که شرط متحقق بشه من اون وقت تملیک کردم به تو نه مطلقا، پس من تملیک اینجوری کردم، تملیک مطلق نکردم، چنانچه اگر قبول نباشه نه ملکیت هست و نه تملیک، ملازمه هست، اذا قبل تملیکون و ملازمه فعلی هم هست به مجرد انشائش، انشاء خود ملازمه. پس اشکالات به رحم شیخ اون اشکالات هم بی جا... یعنی تامه. اتفاقا اون اشکالات رو هم خود میرزا هم کرده بر شیخ، یعنی اشکال صاحب این جواب اون اشکال هم کرده، ملتفت شده که اون این جواب اون اشکال رو حل نمی کنه، اون اشکال بی تامه بی جوابه. جهت ششم در این که آیا یشترطو فی البیع، این که مبیع مال باشه، عین باشه، منفعت نباشه، حق نباشه یا نه، این جهت دیگری است که انشالله بحثش میاد.